اونا مأموریت دارن که ایران را به نابودی ببرن. خب میبرن دیگه. ولی من نیستم که این کار نشه. اگر که بنا باشه.
بوی خیانت از زهر دروغ و طمع و زور و اهانت این قوم نکردند به ناموس برادر.
چه بیتابانه میخواهمت ای دوریت آزمون تلخ زنده به گوری.
ما با خدای عاشق بخشنده آشنا بود. او نور بود و ما همچون ستارگان در پرتو تجلی او در پهندشت عالم یک سرز هم جدا بود. وقتی که باز می آمد کشمیری گجسته خونریز، یک هیچی بزرگ بر چهره یکایک ما پرتاب کرده بود. تفسیر صادقش را باور کردیم تا لحظه ای که صادق را بر دار مرگ میچرخاند، مردی که عین نامردی بود. لبخندهای ما را قیچی کرد، با شانه های ما زلکتاف شد و با خدای قاسم جبارش بر بام مدرسه خون ریخت تا سپیده رها شد بر برف و بر جنازه. دل تنگم من، مهربان خدایم را گم کردم. دیگر ترانه های سحرگاهی سرشار بانگ عاشق او نیست. افطارهای ماه مبارک از یادهای او خالی است. وقتی فریبکاران با شعر خواجه سر می برند، آه هوای صبح جوانی، با ما چه رفته است که دجالان سودای مرگ را با واژه مقدس ایمان تفسیر می کند. علیرضا نوری‌زاده، سه‌شنبه 4 می ماه می 14 اردیبهشت ماه، به شما سلام میکنم. چهره هایی هستن که من باهاشون زندگی کردم. داشتم نگاه میکردم چقدر دوست دارم این انسان رو، ناصر زرفشان رو میگم. ناصر زرفشان که در جای جای زندگی من حضور داره. وقت دانشکده بودیم نیم قرن پیش، وای خدایا چقدر گذشت، باورم نمیشه که این همه سال بر ما طی شد. به هر حال ناصر ماش اینجوری سفید نبوده، اما یک دو سه خطی از همون نوجوانیش در سرش موی سپید داشت. بسیار آدم آزاده‌ای بود، بسیار مردم دوست، ایران دوست، عاشق ایران و سوسیال دموکرات به معنای واقعی کلمه. دیشب می دیدمش توی بی بی سی، موها پشمک شده بود، سپید سپید. 5 در زندان خلیفه جهل و جور و فساد حسرت یک آخ رو به دلشون گذاشت. اینا که حسرت آخ رو به دل میگذارن آدم های وارسته این در اون زندان ها، در اون شکنجه ها. و من دیدم ناصر همونه، همون آدم آزاده، جستجوگر عدالت برای مردمش، زیر بار زول و این بازی ها نمیره. آقا نمیشه با این رژیم ساخت، نمیشه تو انتخابات شرکت کرد. درست بعد از اون یه برنامه دیدم که اونم برای من خیلی قابل تأمل بود. به هر روی مسئله انتخابات امروز مسئله داغی شد و برای من شگفتی آور کسانی که اصرار دارن در انتخابات شرکت بکنن. چرا؟ در کدوم انتخابات؟ به چه مناسبت باید شرکت کرد؟ در انتخابات سید علی آقا
که او بره پوزش رو بده و بره همه جا بگه بله در انتخابات ما خیلی شرکت کردن، این نشانه محبوبیت رژیم ماست. این رژیم منفور، این رژیم ضد مردمی رو در همین انتخابات باید به زانو درآورد، باید بی اعتبارش کرد، باید دنیا ببینه ادای خبرنگار حسینی ارشاد بردن دیگه باید مانعش بشیم، دیگه نباید بذاریم این بازی تکرار بشه. به هر حال امیدوارم فرخ نگهدارم به خدایم متوجه باشه که در رژیم جمهوری جهل و جور و فساد مشارکت در انتخابات به خصوص این دوره یعنی تقویت سید علی. حالا براتون من مثال زدم و گفتم در داستان انتخابات این سیلی ملایم به گوش ظریف زدن رو خیلی جدی نگیرید، داشته باشید. فریادها هم یه دفعه یواشتر شد. حسین باجو یادتون روز اول به ظریف چی گفت؟ حالا حسین باجو میگه که در اثر یک اشتباه، تا دیروز که سر ظریف رو داشتی میبریدی، در اثر یک جنسش خوب نبود. به هر روی آنچه که برای من اهمیت داره اینه که ناصر ظرفشان 50 سال بعد که جوان بودیم و خیلی روزگار نوجوانی بود، همون ناصره، امروز هم همون ناصره، نه اینکه ذهنش متحجر شده، نه، ناصر ایمان به عدالت اجتماعی داشتن، ناصر به حاکمیت ملی علاقه داشتن، ناصری که با جمهوری جهل و جور و فساد و استبداد در شکلش مبارزه. فرخ نگهدار سالها در زندان. امروز ازش انتظار داشتم حداقل وقتی خودش برمیگرده میگه بسیار از دوستان ما در خاورانن و همین حرفایی که ما میزنیم اگه اون روز میزدن باز اون رو میکبارم میکشتن، وقتی با یه همچی رژیم روبرو هستی آیا انصافه که دعوت کنی مردم رای بدن؟ مردمی که متنفرن، حاضر نیستن یک واژه مثبت راجع به این رژیم بشنم. یه سوء تفاهم دیگه هم پیش اومده بود، من اونم توضیح بدم. من اون کسی که نوار رو بیرون آورد میشناسم، بازی پس پردش هم میدونم چی. متاسفانه این سوء تفاهم کرده بود برای دوستی که من هدفم او بوده. نه، همینجا فقط بهتون میگم کسی که این کار رو انجام داد در مرکز اسلامی لندن کار میکنه و ارتباط بسیار نزدیکی با آقای آشنا داره، در حوزه با هم بودن، با هم درس می‌خوندن و نوکری آقای آشنا هم دیر سالی انجام داد. بنابراین اون دوست به خود نگیرد، به هیچ وجه قصد ایشون نبود. اگر من هدف داشتم که یعنی میدونستم مثلا محمد این کاره بوده نه جعفر، اسم محمد رو میگفتم، لزومی نداشت که پنهان کنه. ما وظیفه‌مون اینه که واقعیت رو بگیریم، وظیفه‌مون اینه لاپوشونی نکنیم. در حال اینو گفتم برای که اون دوست آزرده نشه و فکر نکنه من هدفم نیش و نوش زدن به او بوده. نه، او آدمیست با خانوادش بسیار محترمانه درس میدوزه. باری یه نکته دیگه هم راجع به کلاب هاوس دیدم. دوستمون آقای دکتر دوشوکی مقاله نوشته و عصبانی که اینو رژیم را انداخته، فریب نخور. ببین دکتر عزیزم، اگر رژیمم را انداخته باشه وسیله خوبی است، به جهت اینکه شما صداهایی رو میشنوی. حالا این صداها همشون قربون صدقه سید علی آقا نمیرفت. من در جلسه که ظاهر شدم آدمهایی هم بودن که با رعایت این که در ایرانند و شرایطشون چجوریه انتقادهای شدید از رژیم میکرد، انتخاباتو نفی میکردن، بایکوت میکردم، تحریم میکردم به معنای واقعیش. پس صرف یک مودم، صرف یک محور یا وسیله تبادل آرا بد نیست. مهم اینه ما تا چه حد میتونیم. اینجا سو وقت خودم متوجه این قضیه میشه، مشارکت در انتخابات که ابعاد بیرونی و ظاهری داره، تفاوت تا حضور در یک بحث بسته کلاب هاوسی. اینجا شما لزومی نداره حتما
اسم تو بگی، خانوادت رو معرفی کنی و بعد حالا یه بعضی ملاحظه دارن، یا اینکه حرف بزنی میتونی فقط گوش بدی. گوش دادن اینا به نظر من بسیار ضروری است، به خصوص برای ما اهل رسانه خیلی لازم. آقا 1000 نفر شرکت میکنن، 100 تاشون حرف میزن. اون کسانی هم که از داخل ایران هستن و همدیگر رو اغلب میشناسن و این نشان دهنده اینه که این ممارست و تمرین قبلا هم در اشکال دیگه، حالا اینستاگرام یا چیزای دیگه، ادامه داشته، حالا مباشر و مستقیم. و بنابراین ما هیچ وقت نباید بترسیم از یک وسیله ارتباطی، هیچ وقت. گمان نکنیم اینا ما رو میکشونن تو دام و تو تله، چون این نیست. ما میتونیم قدرتمندانه ما اداره بکنیم اونجا. ببینید یه نکته براتون بگم، اداره کننده یک جلسه 2 روز قبل از ذوب شدگان در ولایت جهل و جور و فساد، به محض اینکه من دست بالا میکردم دستمو فرو میاد رفت، دوست دیگری اومد نشست. دومین نفر من بودم که صحبت کردم، فرصت برام پیدا شد حرفام هم زدم. باوجود که من خیلی گرفتم، دیروز پیروز 8 تا مصاحبه داشتم راجع به حرفای سید علی آقا، دیروز هم همیشون. پس از یک وسیله که داریم باش حرف میزنیم نگران نباشیم، وحشت نکنیم. این وسیله ها بسیار خوبه و ضروریست، اصلا ضروریست ما از احوال یک دیگر خبر بگیریم، حال هم دیگر رو بگیریم. حالا برگردیم به وطن، به جامعه. آنچه من دارم میبینم این حرکت های محدودی که اینجا و آنجا میشه، بازنشستگان، معلمان، کارگران، اینا آقای سید علی آقا خیلی ناجور در رابطه با این حرف زد، به معنای دیگه شیر مالیدن بود. بله ما بهترین حقوق رو میدیم، ما بهترین وضع رو داریم، بدترین رو میدید و بدترین وضع رو داریم با ثروتی که مملکت داریم. آقای محمد باقر قالیباف بودجه انگار اس پدرش دست میبره توش بز و بخشش میکنه، 20 میلیارد اینجا، 20 میلیارد حوزه، 10 میلیارد ناصر ابوالمکارم شکرفروش، حضرت آقای وحید الخراسانی، اولای کی داری میبره؟ اون وقت آقای خامنه میگه بله اینا گوش بدین، اینو این حرفای سید علی آقا رو گوش بدین.
اسلامی البته حق کارگران بیش از جاهای دیگه است. علت هم این است که در جمهوری اسلامی از اول تشکیل این نظام دشمنان و بیگانگان و بدخواهان تلاش کردن جامعه کارگری رو در مقابل جمهوری اسلامی قرار بدن، خیلی وسوسه کردن و جامعه کارگری محکم ایستاد، در خدمت نظام ایستاد، در کنار نظام ایستاد، در دفاع مقدس به معنای واقعی کلمه حضور پیدا کرد و این حق بزرگ رو هم اینها بر جمهوری اسلامی دارند و جان خودشون رو عده‌ای از کارگران عزیز ما در دفاع مقدس.
در زمان انقلاب آخرین مجموعه‌ای که به انقلاب پیوستن کارگرا، حتی در مورد شرکنده و گرد قد بکنید، اون کسی که بدنه شرکت رو خوابوندن کارگرا نبود، مهندسا بودن، قشرهای میانی کارمندان تحصیل کرده و غیره، بچه های دانشکده نفت آبادان، اینا بودن که اداره اینا رو بر عهده داشتن، ولی کارگرها دنبال اعتصاب نبود، وضعشون خوب بود، زندگیشون خیلی خوب بود. شما ایران ناسیونال اصلا نمیخواستن، مرتب به آقای خیامی میگفتن اجازه بدید، مرحوم خیامی اجازه بدید ما بریم خیابون پس مردم براییم. در سود کارخانه سهیم بودن، بهترین وضع مالی و اقتصادی رو داشتن. بنابراین من همیشه میگم که باید کارگرا رو فداکارترین آدم ها بدونیم، اولا کارگرا رو نسبت به مملکتشون، نسبت به دوران گذشته، و از روزی هم که رژیم جمهوری اسلامی روی کار آمد با کارگرا روی خوش نداشت. چقدر کارگر رو کشتن، چقدر در معدن ها، در کارخانجات حق کارگرها رو گرفتن، 4 ماه، 5 ماه، 1 سال 14 ماه حقوقشون رو ندادن. و آقای خامنه‌ای میگه شما بهترین جا بهره میبرید. من شگفتی آورم که چجوری آقای خامنه‌ای در این بی انصافی مطلق انقدر غیر منصفانه صحبت میده. حالا یک کلیپ رو شما در مورد حقوق کارگران در شرایط فعلی و در جمهوری جهل و جور و فساد ملاحظه بکنید تا من خدمت ما عرض کنم.
در اعتراض به این بی‌عدالتی حاکمیت بیش از 100 تجمع در کشور در روز جهانی کارگر برگزار شد. جواب حاکمیت بازداشت دست کم 30 نفر تو تهران و 10 نفر تو شهرستانا بود. کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار برآورد کرده بیش از 90% کارگرای ایرانی امنیت شغلی نداشته و زیر خط فقر زندگی می‌کنند. اما نداشتن امنیت شغلی در ایران مثل نداشتن امنیت شغلی در دیگر کشورها نیست. انصافاً ببین، عضو شورای عالی کار میگه 3.5 میلیون کارگر ایرانی در کارگاه‌های فاقد هرگونه قرارداد بیمه فعالیت می‌کنند. تو سال اخیر قدرت خرید جامعه کارگری حداقل به 1/3 تقلیل پیدا کرده. با توجه به اینکه خبرگزاری کار خط فقر در تهران رو بیش از 10 میلیون تومان برآورد کرده، به نظر شما چند درصد کارگرها؟
خب این گواه شاهد صادق در آستین باشد. اینان براتون گذاشتم، ملاحظه کردید و خیلی به نظر من تلخه که کارگر ما در این شرایط تلخ و سنگین زندگی میکنه و مقام معظم رهبری میاد میگه بله ما خیلی بعض کارگرامون. ایداد چجور مادر ستار بهشتی در این روز به یاد پسرش ناله میکنه. آقای خامنه ای از وضع خوب کارگران. بهتون گفتم حسین بازجو در تعبیر تازش از آقای ظریف گفت ایشونو گول زد. از زبان مبارکشون خودتون بشن.
بله شخصیت متدینی هستن و میدونم شخصیت متدینی هستن. آدم های متدین آدم های خوبی هستن، آدم های هستن که خیانت نمی کنن، ولی کلا سرشون میذارن. آقای وکیلی فرمودن یکی از دیپلمات‌های برجسته. خب ببینید جناب آقای وکیلی عزیز، دیپلمات برجسته همینطوری توی فضا که نمیشه گفت. باید عمل کرده شدید. عمل کرده سیاست خارجی ما توی مدت چی بوده؟ واقعا وظایفی که بر عهده‌شون بود انجام دادن. آقای ظریف میفرمایند که من به عنوان مجری بودم. ولی درسته آقا اشاره کردن وزارت خارجه مجری، در ضمن در تصمیم گیری ها هم دخیل هست. من دیدم بعد صحبت های آقا همین امروز هم صحبت ها تموم نشده یه عده شروع کردن که بله دیدید که وزارت خارجه هیچ کار است. نه هیچ کاره نیست، مجریه.
خیلی جالب، من گاهی اوقات این حسین باجوری که میبینم این آدم به چه دلیلی میتونه صلاحیت اون رو پیدا بکنه که جای زنده ها دکتر مصباح‌زاده بشه. اون مرد بزرگ زمانی که جنگ جهانی دوم بود و میدید وطنش داره تکه پاره میشه، میره پیش شاه میگه اعلیحضرت من دلم نمیاد این وضعو میبینم، من ناراحتم، آزردم، فریاد این جوانا باید بیاد بیرون. حالا یعنی یه جوان بودن زمان رضا شاه رفتن خارج درس خونده بودن، برگشته بودن دانشگاه درس میدن، خود دکترم در دانشگاه. شاه یه پولی بهشون میده، میگه این دشت اول بری روزنامه رو در و کیهان در و تبدیل به یه روزنامه بزرگ و عالی شد. حالا شما فکر کنید حسین بازجو باید جای دکتر مصباح‌زاده بنشینه و این خزعبلات رو در اون روزنامه‌ای که برد به قتلگاه و کشتش، روزنامه بالای 1 میلیون تیراژ، امروز تبدیل بشه به 5000 تیراژ. تازه اونم بیان همینجوری بزن تو زندانا و هواپیمایی در دکونا به مردم بده. این روزنامه تفاوت حداقل آقای دعایی با حسین بازجو در اینه، دعایی شکل اطلاعات رو عوض نکرد، زبانش رو عوض نکرد، زبان آقا ملایم محترم اونو حفظ کرد. حالا چیزایی که می نویسه خب در چارچوب سیاست های رژیم و سیدعلی ها هست، ولی هیچ وقت حالت نوکری حسین بازجو رو نداشت، همیشه خودش رو سرگردن بالاتر میگرفت. این آقای مسیح مهاجری سردبیر جمهوری اسلامی، اونم اخیراً این حرفایی که میزنه میخواد در واقع برای خودش اعتباری دست پا کنه. مسیح مهاجری که در حزب جمهوری اسلامی خیلی بهش حمله میکردن، خیلی تندرو، خیلی 100 درجه مثل حسین بازجو، شاید هم بدتر، ولی یک ماجرای خصوصی و شخصی زیر روش کرد و درنچه این آقای مسیح مهاجری چون خیلی هم به رفسنجانی دلبسته بود و علاقه داشت، بعد از کشتن رفسنجانی به صدا در اومد. اون مجالس خاص میرفت میشست میگفت اینا. یه روز آقای محمدی گلپایگانی سراغش رفت، آقا زیادی حرف بزنی، میری جناب عالی هم بعد دست رفسنجانی. اینه که آرومتر اومد و آقای خامنه‌ای رو گذاشت کنار، به بقیه شروع کرد حمله. مطبوعات ما در این شرایط عجیب غریبی هست. شما نگاه میکنید 20 روزنامه تیتراشون مثل همه. بعضی ها یه ابتکاری دارن، گاهی میبینم قانون مردم سالاری هم، بس که یه وقت یه ابتکارهایی در تیتر زنی دارن. ولی واقعا روزنامه های ما مردن. من بسیار متاسفم که روزنامه هامون به این وضع وزاریات دردناک افتاد. شما دیگه اون زیبایی وقتی احمد احرار سرمقاله می نویس، اون نثر زیبا، اون مطالب دلنگیز، هیچ وقت یادم نمیره. بعد روزی که مطلب من در جایی چاپ شد که کنارش احرار، آقا من عرش رو سیر می کردم تا بامدادان از شادمانی پر می زدم. حیرزا مطلب تو من بغل احرار چاپ شد و آدم های بزرگی که در اون صفحه مقالات مقاله میشت، اینا همه از خاطر من نمیره. حالا نگاه میکنم که پیمان حسین بازجو چه مطالب میشت. دلنگ کوتاهی میکنیم و باز میگردیم. یک کار جالب دارم از مقصدی، از پرویز عزیز که سال روز تولدش و یک میکسی درست کردن از ترانه هایی که او برای عارف ساخت. بسیار زیبا. راستی عکس عارف رو دیدم در عروسی دخترش. عارف جان تبریک میگم به رفیق دیر و دورم. بسیار زیبا بود تصویر. ماشاءالله که عارف قصد پیر شدن نداره. مرحوم رستمی میگفت که علیرضا کیلومتر شماره تو بستی. میشه استراحتش میشنوی صدای نازنین آره.
دیشب خواب تو را دیدم، چه رویای پرشوری. دیشب خواب تو را دیدم، چه رویای پرشوری. انگار که توی خواب دیدم تو سالها از من دوری. تو را توی باغی دیدم که سر تا سر خزون بود. هزارون چشم پرزش به طاق آسمون بود. میدونم مثل همه تو هم از من سیر میشی، از غم و غصه من یه روزی دلگیر میشی. این دوتا دست سپید که توی دست منه، میدونم که عاقبت دستمو پس میزنه. میدونم اما این خون که تو رگ‌های منه، کیه این غم که رو لب‌های منه، کیه این سکوت بی جا که لبام نمیخواد با کسی حرفی بزنه. دنیامون مثل سراب آدم و آرزو نقش براب آدم و بذار تنها باشم، تنها بمیرم، دیگه از درد و غم آروم بگیرم، برم پیدا کنم یه جای خلوت، بشینم عشق بریزم تا قیامت، برم پیدا کنم یه جای خلوت، بشینم عشق بریزم تا بیامم. برو ای دل بخواب که وقت خوابه، سلام تو همیشه بی جوابه، به تو بی دست و پا از من نصیحت، اگه عاشق بشی خونت خراب. زندگانی قلبم آزار بگشته، بی تو ای دنیای شادی دلم دریای درد است، چون کبوترهای غمگین نگاهم مات و سرد است. ای دلت دریاچه نور، گر دلم را شکستی، خاطراتم را به یاد آر، هر جا بی من نشستی، هر جا بی من نشستی.
عارف عزیزم با درود بهت، پایدار باشی. حالا حالا صدای عزیزت رو میخواد. صد و یک قرن و ربع قرن پیش، قرن ربع، بامدادانی بود. سلطان صاحب قران ریش رو زد. عطر پاریسیرم به سبلت زد و به صورت. و این پسرش مظفرالدین شاست، عکس ناصرالدین شاه. به هر روی سوار بر کالسکه شد، کجا بره؟ بره حضرت. چون 50 سال سلطنت کرده بود، قرانش بود و علارغم این که حالا میگن در جوانی کولی بهش گفته بود اگر قرانتو رد کنی حالا لا هستی، با این وجود بعضی های سار نگرانی کردن، حداقل اتابک گفت نرید، ولی رفت. رفت اونجا زیارت کرد و کسی آمد بیرون، دستشو با تپانچه آورد، اول اومد که بهش نامه بده، ولی گلوله رو در قلبش خالی کرد و فریاد آخ سوختم. میرزا رضایی جالب اینه که ناصرالدین شاه خواست بردنش کنار قبر جیران، عشقش، و همونجا جانسه. و چقدر هوشمند بود اون اتابک، شاه رو در کالسکه‌اش نشون، عینک شاه رو زد، خودش بغلش نشست، به طوری که زیاد جلو چشمان این مظفرنشاه که مظفرنشاه بعد از پدر اومد داسه داشت به هر رو دست شاه رو تکون مردمی که در سر راه بودن شاه رو میدیدن دستش رو داره تکون میده کسی نمیدونست اون قلب مدت هاست از حرکت نیست رفتن و هیچ وقت یادم نمیره در بازجویی که از میرزا رضا میکردن چون از جمله سوالاتی که ازش پرسیده گفته آقا تو امام حسین رو پشت دروازه تهران داشتی امام جعفر صادق رو که زدی شاه رو کشتی حالا ببین بعدش چی میشه همطور هم شد مظفرنشاه با یه مش گشنه از تبریز اومد به تهران و همه به فکر میدن خزانه ها پره و میرن الان میچاپن ولی کار به جای رسید که حتی اینا پول اینو نداشتن که جیره های حرم شاه رو بدن یعنی زنان پادشاه رو در واقع مادر خود مظفرنشاه شد یعنی مادر خوانده هاش زنان شاه رو اینا خرجشون رو یک کمی دورتر در زمان صفویه مغولا غیره وقتی شاه میمرد پسرش با زنای اون ازدواج میکرد چون صد تا زن داشتن به هر حال به پسرها میرسید ولی دیگه در زمان ناصرالدین‌شاه چنین چیزی رسم نبود و یه مورد که ناصرالدین‌شاه خواهری رو میخواست همزمان بگیره که خواهر دیگر رو در عقد داشت داستان‌ها پیش اومد و به هر حال اون ناچار شد یکی رو طلاق بده تا چون خیلی شتاب زیاد بود آن دیگری رو به همسری اختیار به حال داستان تاریخ ما تاریخ عجیبی است شما نگاه کنید که پادشاهان ما از زمان ناصرالدین‌شاه به بعد هر کدوم چه سرنوشتی داشتن شاید فقط مظفرنشاه بود در بستر مرگ مریضی افتاد و مرد ولی اونم مخبر سلطنت هدایت میگه شب آخر آنقدر تعفن گرفته بودش و حالش بد بود میگه من رفتم پاشویش کس دیگه حاضر نبود و ممدلی‌شاه که چجوری خائن شناخته شد در باغ سفارت روس و از زرگنده رفت بیرون احمد شاه که به هر حال در تبعید مرد رضا شاه که همینطور محمد رضا شاه همینطور به هر حال ما بد کردیم سرنوشت حالا سید علی آقا رو نگاه کنید چگونه خط خورده و چگونه ادامه خدا رو به کجا خواهد رسید منتظر باشه در این میان چیزی که برای من بسیار قابل رشوه ایست که آمریکا به سید علی آقا داده رشوه ای که نشان دهنده اینه که این آقای جو بایدن خیلی شتاب داره که این پرونده اتمی رو ببره اول جمهوری اسلامی حالا یه حرفی اونجا عباس عراقچی زده بود با چهار تا آدم دیگه و از در پشتی برده بودنش که نماینده سوم یا چهارم هیئت آمریکایی رو ببینه خیلی هول شد سریع گفتن 7 میلیارد آمریکا میده تعدادی از افرادی که در لیست سیاه نامشون اومده بیرون خواهند اومد سپید میشن اینا و نباید نگران باشیم خلاصه آقای جو بایدن عزیز مثل باراک حسین اوباما همون مسیر رو در پیش آمریکا یا هول شدن الان به خاطر فشار کنگره سنا به خصوص اسرائیلی‌ها بعد پاش شد که آقای جو بایدن به رئیس موساد گفته که نه در گوشی سری گفته اولا ما قرارداد با ایران الان نمی‌بندیم به برجام به این سادگی بر نمی‌گردیم الان شروطی که آمریکا اعلام کرده مسئله خروج از یمن هست که الان یه تیم آمریکایی رفته و سعودی ها و بقیه کشورهای زینف مشغول گفتگو هستن در کویت هم قراره یه کنفرانسی برپا بشه برای یمن پس این حرف سید علی آقا و تیمش دروغ درست نبود که اینا ساختن و توافق اما یه چیزی مهم درست پارسال جمهوری ولایت فقیه به عنوان بدترین کشور در رابطه با اهل قلم و اندیشه و روزنامه نگاران شناخته شد از جانب خود دولت آمریکا و وزارت امسال اسم مصر هست اونجا اسم چین هست اما اسم جمهوری ولایت فقیه نیست در چه موقعی؟ در موقعی که روزنامه خبرنگاران بدون مرز، یادتون باشه، و سازمان‌های دیگری که نگران وضع اهل قلم هستند، جمهوری ولایت فقیه رو در ته لیست می‌گذارند. بدترین کشورهایی که در تعامل با روزنامه‌نگاران از خشونت و زندان و شکنجه استفاده می‌کنند. واقعیت جهانی رو عفو بین‌الملل می‌گه. خبرنگاران رو بدون مرز می‌گن. سازمان 19 میگه، اون 19 و اونهایی که نگران اهل اندیشه و اهل قلم هستن. وقت جناب آقای جو بایدن نمره انضباط 20 به جمهوری اسلامی میده در رابطه با اهل قلم، اینها نفاقی است که ملت ما باید این نفاق رو درک کنه. نفاق قدرت های بزرگ برای ما ثابت شده. 42 سال رژیم جمهوری ولایت فقیه میکشه، میبنده، آزار میده، در کشورهای دیگه مداخله میکنه، آسیب میرسونه به امنیت ملی عراق، به لبنان، لبنان در بدترین شرایط زندگی میکنه. یه دوست من میگفت باورت نمیشه، نان خالی هم دیگه نمیتونی بخری. لبنان، این سرزمین زیبایی و شعر و آواز و موسیقی و سرزمین روشه، سرزمین مدیترانه زیبا، امروز نان ندارن مردمش بخورن به خاطر حزب الشیطان. حزب الشیطانی که میاد و سیدعلی خامنه‌ای و خمینی رو میگه اینا ایرانی نیستن، اینا سید قریشی هستن. و حقیر حکومت جمهوری ولایت فقیه نمیاد تو دهن این مردک بزنه. خوشحالم میشه، خوشحالم میشه از اینکه طرف میاد میگه اینا ایرانی هم نیستن، اینا قریشی هن. حامی قریشی میگه همینجوری. شجره‌نامه درست میکنه، این به امام کاظم میرسه، اون یکی به امام حسین میرسه. سید علی آقا هم مثل آقای خمینی ایرانی نیست. این آقای خامنه ای شعر شهریار شهر سنگستان اخوان رو از حفظ میخوند، چه ادعاهایی داشت. حالا از اینکه بگه ایرانیه پرهیز میکنه، چون ایرانی نیستی، چون فعلا با قدرت و پول و با این جانورایی که دور و برش هستن دیگه ایرانی چرا باشه؟ او رهبر ولی امر مسلمانان جهانه. البته چاره آذربایجانش هم زورکیه، ولی گفتم چاره آذربایجان. یه نکته رو بهتون بگم خیلی جالب، احمدی نژاد 57 میلیون دلار به بزرگان سپاه، مبدأش هم از لشکر آشورای آذربایجان غربی، از اونجا شروع. و این پولا رو این آقایون سپاه که آقای خامنه‌ای از پاکدلی و بزرگیشون میگن، پولای کلان گرفتن. قاسم سلیمانی 55 میلیون دلار از 500 میلیون دلاری که قطر داد، نصفش هم جیب آقایون رفت تو تهران، برای آزادسازی شاهزادهایی که رفتن عراق شکار و اونجا دار و دسته حزب الله و حزب الشیطان عراق اینا رو دستگیر کرد و اسیر گرفت بود و تا قطر 500 میلیون دلار نداد آزاد نشدن. و واسطه برای آزادیشون هم کی بود؟ حاج قاسم سردار سلیمان. و حاج قاسم هم 55 میلیون دلار گیرش شد. اینا سپاهیانی هن که خوششون قسم از تباس بود. قاسم سلیمانی پدرش بناب، حالا عمله نمیگم که درجه پایین تری، بناب. و این حاج قاسم هم 14-15 سالش که بود با پدرش میرفت سر زمین و بنایی میکرد، خونه تعمیر میکردن، میساختن از این خونه های کاگلی کوچو. و وقتی اومد به دنبال سپاهی و غیره، پدره بیچاره دستنامون خیلی سختی کشید تا بالاخره حاج قاسم در اون فاصله های مرخصی که از جبهه میگرفت و از کار دیگه میمد، پدرش رو میدید یه کمکی به اون میدید. داستان یکی از کسایی که باهاش خیلی دوست بود برای من تعریف میکرد که حاج قاسم اون اولش که اومده بود خیلی آدم صادقی بودم، ولی کم کم آب زیر پوستش رفت، پولا رو زد به جیب و قصه به کلی فرق. باری آقای احمدی نژاد هم دیروز براتون گفت این آدم صحبت از ملی بودن میکنه حالا، ولی اون روزایی که صحبت میکرد که ملی کفره، به ملیون حمله میکرد، ملی چیه؟ اسلام. گوش بدین حرفش.
هر جا نظام تصمیم گیری نشست جای مردم، مردم رو زد کنار، بدون اونجا تصمیم ملی گرفته نمیشه، به نفع مردم گرفته نمیشه. نمونش همین برجام جلو چشمونه، پنهانکاری کردن مردم رو زدن کنار، یه مردم در جریان میذاشتن، یه ملت میامد تو صحنه، لازم نبود کشور بده اینقدر زیر بار تعهد، تعهد یک طرفه. چرا باید بره زیر تعهد؟ چون همشون تمرکز دست دولت، پنهانکاری هم میکنه، میره انجام میده، مردم هنوز نمیدونن متن یک قرارداد چیست. محال وقتی دولت یه چیز رو پنهان میکنه از مردم، اون به نفع مردم باشه. اگه به نفع مردم بود پنهان نمیکرد. یا وقتی دولت خیلی بزرگ میشه، امنیت کشور رو معادل امنیت خودش میگیره، پایداری کشور رو معادل پایداری عناصر خودش میگیره. خب به طور طبیعی تو اینجا یه طبقه حاکمه پیدا میشه، امنیت خودشون رو جای امنیت کشور، اون وقت کارکرد نهادها معکوس میشه. مثلا نهادهای امنیتی باید امنیت رو درست کنن که مردم بتونن از آزادیشون استفاده کنن، از فرصت رشد و خلاقیتشون استفاده کنن، از فرصت حق تعیین سرنوشتشون استفاده کنن. این معکوس میشه، نهادهای امنیتی میشن مسئول حفظ امنیت طبقه حاکمه در برابر مردم، فضا رو امنیتی میکنن، آزادی آسیب میبینه، حق تعیین سرنوشت آسیب میبینه، ارزش‌های انسانی آسیب میبینه، هویت آسیب میبینه، کارکرد معکوس میشه.
بله، آقای احمدی نژاد میگوید وقتی که حاکمیت به مردم دروغ بگه، در واقع ملت رو سرش رو کلا گذاشت. ملت، ملیت، ایران. حالا که از بازی انداختنش به کنار، به تو دیگه سوختی برو بیرون، ایشون به یاد ملت افتاده، که اینم به نظر من خیلی قابل تأمل و مسئله مهمی است. نکته دیگه هم که باید بهتون بگم اینه که داستان کرونایی که واقعا مملکت ما رو داره نابود میکنه، به نظر من یکی از عمده ترین و مقصر ترین افراد همین آقای نمکی است. این آقای نمکی است. شما گوش بدید ببینید چه داره.
هر تقدیر امروز ما در یک مرحله‌ای هستیم که خوشبختانه علارغم همه فشارهایی که ویروس موتاسیون یافته آورد، در مرحله سرازیری این قله‌های رو به صعود هستیم و با چند مکانیزم که قبلا به استحضار عزیزان رسوندم و با لطف پروردگار دیشب داشتیم با دوستان مرور میکردیم این صحنه رو، خب مستحضرید که این ویروس انگلیسی در عرض 2 هفته توانست اروپا رو فلج کنه. یعنی ما نداشتیم کشور پرقدرت سرمایه‌داری در اروپا و امریکای شمالی که بعد از 2 هفته از حجمه ویروس مریضا پشت در بیمارستان ها سرگردان نشن. ما و همکارانمون قول دادیم به مردم که نخواهیم گذاشت با لطف خداوند مثل مراحل قبل بیماری در پشت در بیمارستان ها سرگردان تخت بشه و یا دارویی در شهرستان های ما یا دورترین نقاط ما به دست مردم برای درمان بیماری نرسد. خوشبختانه
آقای نمکی چجوری میتونه به این راحتی دروغ بگه؟ وجدانه تو که واکسن تو زدی خیالت هم راحته، ولی واقعا چجوری وجدانه اجازه میده اینجوری رو؟ چطوری راحت با خیال راحت میخوابی؟ میلیون ها ایرانی جانشون در خطره، توی بدترین شرایط دارن زندگی میکنن. حالا اومدید ماس فروش و حنا فروش و غیره رو آوردین که واکسن وارد بکنن، بعدم واکسنی که خدا میدونه چی هست. و نکته دیگری که باید بگم، من به شدت نگران محمد نوری‌زاده. عزیزم نگرانتیم، خانم ملکی نگران محمد هستیم. واقعا آرزو میکنم که هرچه زودتر بیرون بدیه. وقتی آدمه حشمت تبرزدی زندان بود، هر روز ما نگرانش بود. خانواده پر جمعیت و او رو اونتون نگه داشتن که داغونش کنن. بلان با نوریزاد دارن این کار رو. هموطنان من، به فکر این آزادگان باشید. به فکر آنهایی که از جان و دل برای پایداری و سرفرازی ایران دارن تلاش کنن. نگذارید محمد نوریزاد رو بشکنند. نگذارید. نشون دادون وقتی یادم اکبر گنجی اعتصاب قضا داشت. یه روز من تو برنامه گفتم همینجوری ما میتونیم اکبر رو ول کنیم. خدا شاهده ده ها نفر دست گل گرفتن بردن جلوی بیمارستان و این رو ما دیم. و الان برای اینکه بتونیم به نوریزاد پیامی برسونیم که بیشتر امیدوارش کنه، واقعا بلند شید برید گل ببرید. نمیگذارن در خونش برید که به گوشش برسه. خانوادهش رو تنها نگذارید. این بچه های ایران فردا اینجا به قدری نگرانن، دائم به من تذکر میدن، میگه آقا بریم تابلوهای محمد رو یه جوری کسانی پیدا بشن همت عالی بفرستیم براش. در ایران تنهاش نگذارید. محمد نوریزاد صدای بیدار وجدان ایرانیانی است که عاشق ایران خانومن و هرگز نمیخواهند که وطن نازنینشون فرو بشه. به فکر او و دیگر زندانیان باشیم. به فکر بختیاری عزیز باشیم. پسرش رو کشتن. نوزاد 8 ماهش هم میخواستن بکشن. و امروز همسرش و خانواده، مادر و همهشون در عذاب و در نگرانی و وحشت. ایران سربلند. ایرانی سرفراز. پرچم زیبای سرنگ شیر و خورشید نشان هماره برافراشته. بازم پوزش میخوام به خاطر این اشکالاتی که اول برنامه پیدا کردیم به خاطر اینترنت. چه کنم؟ ما ایما نوایی بی نوایی. بسم الله اگر حریف ما. تا دیدار بعدی همه شما را به پروردگار عاشق میزنم. Thank you.